بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء وخاتم السفراء أبي القاسم محمد، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أولاده المعصومين وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه وجعلنا بفضله ورحمته من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بحثمون در پیرامون مسئله خداشناسی بود. یک معنا می توانیم بگیم هدف از آفرینش این جهان و به خصوص آفرینش انسان، شناخت خدا بوده است. این جهان خلق شد، موجوداتی در این جهان آمدند و بین این موجودات دو موجود، یکی انسان و یکی جن، اینها دارای اختیار و اراده هستند، تکلیف شدن و تکلیف دلیل اینه که توانایی گذاشتن یک زحمت و یک کار بر دوش اونها هست. تا کاری شدنی نباشه تکلیف به اون نمیشه. و تمام تکالیفی که از انسانها خواستن زیر بنا شناخت خداست. این که گفتیم به یک معنا میگیم هدف خلقت شناخت خداست، چون بحث اینجا خاتمه پیدا نمی کنه. هدف نهایی شناخت خدا باز نیست. بعد از او هم ایستگاه های دیگه هم هست که انسان باید به اونجا ها برسه. نظیر این که فرض کنید از اینجا انسان میخواد بره به مشهد مقدس، چند تا شهر رو باید بهش برسه تو بعد برسه اون مقصد نهایی. شهر و تو بین ران بالاخره مقصد انسانه، ولی که مقصد نهایی نیست. شما تصور این مثال هم بتونید بکنید. یکی کسی علاقه شدید داره به یه شخصی، به خاطر این علاقهش بلند میشه حرکت میکنه. ازش برسید میخوایی چه بکنی؟ گفت میخوام لباس هم بپوشم. یعنی مقصدش رو میگه لباس پوشیدن، در حالی که این لباس پوشیدن اون مقصد نهایی نیست. سوال بعدی ازش میکنی لباس رو برای چه میخوایی بپوشم؟ گفت میخوام از منزل برم بیرون. شما احساس کنید هنه این مقصد نهایی نیست، گفت خب بیرون چه خبره، کجا میخوایی بری؟ میخوام برم در خانه فلانی. باز سوال میشه اونجا برای چی؟ میخوام فلانی هم ببیننش. برای چی میخوایی ببینیش؟ میخوام کنارش بنشینم مدتی باش کار برم. به اون مقصد نهایی که میرسه دیگه سوال نمی کنه برای چی میخوایی کنارش بری؟ میگه خب دیگه میخوام من کنارش دوستش دارم برم بحلش. دیگه اونی که مقصد نهایی ازش سوال نمیشه مقدمات چرا داره؟ چون بعدش یه ایستگاه دیگه هست. آخر کار که مقصد دیگه چرا نداره؟ خب میخوام ببینم بشه علاقه بهش دارم، میخوام برم خودش. اگه میگیم اومدن ما تو این دنیا برای شناخت خداست، این اون هدف آخری نیست. هنوز بعد از شناخت خدا کارهای دیگه هست. یعنی سوال میشه که برای چه میخوای خدا رو بشناسی؟ میگه خدا رو که شناختم بعد دستوراتش رو عمل میکنه، تو نشناختم که عمل نمیکنه. سوال بعدی اینه که خب دستوراتش عمل کردی نتیجه چیه؟ یه خب دستوراتش عمل کردم کمال پیدا میکنه. قرب به خدا پیدا میکنه. اون قرب دیگه سال بعدی ازش نمیاد. اون قرب البته اسمای گوناگونی براش میذارن، میگن تحصیل رضوان الهی اسمشون میگذارن. آخرین مقصد میگه اینه، یه میخوام خدا ازم راضی باش، خوشنود باش. گاهی مقصد آخر رو میگه وارد شدن بهشته، اما خب میدونید وارد شدن بهشت چون لازمه همون رضوان الهیه، لازمه از جهت مصداق، و الا اگه جای دیگه خوشنودی خدا بود و تو بهشت هر که میرم خوشنودی خدا توش نبود، مقصد بهشتش اعلام نمیکرد. در واقع اون قرب سوریست، بهش قرب سوریست که لازمه این قرب سوری قرب روحیست. اونه و مهمم همونه. قرآن هم اول قرب روحی رو تصفیش میگذاره، اول میگه فدخلی فی عبادی، بعد قرب سوری رو میگه ودخل جنتی. قرب روحی یعنی کنار پیغمبر و اهل بیتشون بودن، و کنار پیغمبر بودن یعنی کنار خدا بودن، چون پیغمبر جنب الله هم، چون پیغمبر مقام قاب قوسین او ادنا رو داره به خدا. اینطور دونو و نزدیکی رو خدا داره، بنابراین وقتی پیغمبر نزدیک به خداست، انسانی هم که نزدیک به پیغمبر میشه نزدیک به خدا شده. مردم دنبال این قرب روحیه. شهدا رو اول قرب روحیشون رو قرآن میگه، اول میگه عند ربهم، نزد خدا، همون جنب اللهی شونه میگه. بعد یرزقو، بعد میگه رزق و روزی هم خب میخورد، تو بهش نعمت های زیادی هست. اون قرب سوریه. در صورت همه دنبال اون میگردن. اون نکته ای که عرض بکنم و یک روایت امشب مورد بحثمونه اینه، مهم وقتی به محبوبش رسید دیگه به کمال آرزوش رسیده، تا قبلش همه کمال آرزوش نیست. کفش میشه میگن برای چی میشه، میگه میخوام برم سوار ماشین میشه، برای چی سوار ماشین میشه، هر چی سوال میشه میگه مقصد بعدی دارم. تا وقتی برسه به محبوبش، وقتی کنار رو نشست احساس آرامش پیدا میکنه، میگه من تمام تلاشای قبلم برای همین بود. منطور رسیدن ظاهری باید کاشف از وصال روحی باشه، یعنی باید بدون محب که وقتی کنار محبوبش قرار گیره محبوبش از او راضیه، او رو دوستش میداره، اینه که دلش رو خنک میکنه. محبوب دنبال اینه، محب دنبال اینه. و الا اگر محب بره نزد محبوبش بنشینه و محبوبش او رو رد بکنه، یا خوشم نمیاد از این برو برو هیچ، اون آتش درونش هنوز مشتعله، یعنی تسکین نیافته. تسکین اون وقتیه که از نظر جسمی خودشو نزدیک میکنه به معشوقش و بعد خبردار بشه که این معشوق از نظر روحی ارتباط داره با عاشقش، یعنی دوستش میشه. مهم اینه. حالا به این عاشق میگن که معشوق از دستت راضیه، این رضایت شو برای چی میخواییم؟ میگه دیگه نمیفهمم، اینجا که برسه این مقصد آخری استیه. عاشق به اونجا که میرسه فقط خدمت معشوقش رو میشینه، اگه علاقه زیاد باشه دوست داره تواضع بکنه جلوی او، مایل دست او رو ببوسه، خدمتگزاریش رو بکنه، اظهار علاقه بش بکنه، همین چیزایی که ما اسمش می‌ذاریم پرستش دیگه، تو مسائل دینی اسمش می‌ذاریم پرستش. دوست داره او رو بپرست. این تواضع‌ها تو قالب پرستش میاد. این تواضع‌ها توی حالت شدیدش که قرار بگیره به مرحله فدا میرسه، یعنی عاشق هستیشو میخواد فدای معشوق بکنه و علاقه رو اینطوری آشکار بکنه. به اینجا میرسه. تو عشقای مجازی کمتر این مسائل دیده میشه و شاید هم اصلا نداشته باشی. در شدت ما عشق تو امور معنوی رو نظیرش نداریم. قرآن می فرماد والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که ایمان دارن شدیدترین حب رو نسبت به خدا دارن. عشقای دیگه رو هر کس هر جا دیده یا اگه خودش داره این قابل مقایسه نیست با عاشق به خدا، اونا یه جوره دیگه. حدیثی که دیشب خوندیم، عارف شخص و جسم و مع الخلقه، اما قلبه مع الله. لو سها قلبه عن الله طرفت عین. اگه عارف یک لحظه یه طرفت عین، یعنی یه چشم به هم زدن، یه چشم به هم زدن قلبش سهو بکنه از خدا، یعنی غافل بشه، فراموش بشه خدا را، لمات میمیرد. شما تو عشقای مجازی کجا سراغ دارید اینطوری که یه لحظه از معشوق غافل بشه بمیره؟ لو سها قلبه عن الله طرفت عین لمات شوقا الیه. از بس شوق به خدا در وجود شدیده، این شوقا الیه مفعول الله حصولی است. برای طلاب میگم که از نظر عددی بدونن مفعول الله تحصیلی نیست. نمی میرد تا شوق رو پیدا بکنه، می میرد چون شوق داشته است. اون شوقه ای رو به کشتن را می داره. لمات شوق الهی. شما نمونه های راز و نیازهای عاشق و معشوق کجا سراغ دارید؟ نظیر دعای عرفه که این چند شب گاهی بعض جملات شو خورده. و کجا لذت هاشو سراغ دارید؟ همچی لذت های اصلا تو فکرشون هم خطور نمی کنه. این اینکه عشقای مجازی تو کرده شده اصلا تو فکرشون هم خطور نمی کنه که یک کسی مثل امام بزرگوارم تو مناجات خدا یه شوقی داره، یه عشقی داره که اون عشق با تمام دنیا قابل مقایسه است. اگه تمام دنیا رو برو بدن و یه لحظه اون حالت رو بخون باش معاوضه بکنن حاضر نیست. یه دنیا وجودشون میتفه، دلهاشون مضطربه که امام از دنیا نره، اون شوق لقای پروردگار خودش داره. اصلا ما نمیتونیم درک بکنیم حالت رو کنیم که چی. ولی افرادی هستن که کافی است 10 تا 20 مورید داشته باشن تصفحشون رو گم بکنه، اصلا دیگه مایلوس بمیره. اون نه، فکر یه جایی هست. جسمش با خلقه، قلبش با خدا هست. از اینجا یک تذکر رو عرض میکنم. همین چند شبم دوستان بعد از صحبتون گاهی اومدن سوال کردن تو همین زمینه، احساس میکنم نتیجهش مفید برای عموم باشه. تو رفاقت هاتون با یک دیگه مواظب باشید انس نگیرید، از جهت شرعی ممنوعه. ولو ابتدای رفاقت تو جهات معنویه، ولی بچه های مذهبی معیارها براشون امور معنویه. تو جلسه میده فلانی خیلی گریه میکنه، مثلا اهل دعاست، نماز لحظه اول جذابیت های معنوی رو میکشونه، بعد یه مثلا احساس کنه دلش متمایل به اوه، کم کم فکر او مشغول رزیدش، یعنی اومده تو جلسه از تو به یاد امام حسین باشه، به یاد خدا باشه، به یاد رفیقشه که رفیقش هست یا نیست. دیگه یه بار ببینمش دلم خنک میشه، این درست نیست. انس با رفیق در احادیث ممنوع شده. الان مجلسی بابی دارم در بهار الانوار نهی از معانست با رفیق، حدش هم همینه. رفیق رو در حدی که از بیانش استفاده کنید تو مسیر خدا، و دوم صورت او شما رو تشویق به خدا بکنه، و سوم عمل او مشوق شما باشه به آخرت. تا اینجا اشکالی نداره، حد رفاقت تا همین سه بخشی که گفتیم. از صحبت او استفاده دینی بکنید، من یذکرکم الله رؤیته، وقتی میبینیدش قیافه او وجود او شما رو به یاد خدا میاندازه، صحبت او علم شما رو به یفزایه عالمتون بکنه، یزید فی علمکم منطقه، و عمل او شما رو تشویق به آخرت بکنه، و یرغب بکن فی الاخرت عمله. تا اینجا طوری نیست رفیق باشه با یک دیگه در همین حد. اما اگر احساس از قلبتون متعامل به او شده در حدی که فکر مشغول اوست، استادی نماز بخونید بیاد رفیقتونی، باید بیاد خدا باشی، جلسه دعا رفتید نید بیاد او هم هستید، جلسه امام حسین علیه السلام رفتید همینطور. این مانع دیگه اینجا، این درست نیست. اصلا از اول انتخاب جلسهش به خاطر رفیقشه، از اول که میره میگه میرم فلانجا که رفیقم باشه، از اول انتخاب جلسهش خلافه. در صورت این یه تذکریست که متاسفانه زیاد هم به چشم میخوره، عزیزان باید مواظب باشه. این نقصش هم خیلی بزرگه، بقیه بنده از گناه رکودش بیشتره. کسی یه همچین علاقه تو دلش بیفته نسبت به کسی، از گناه سقوطش بیشتره، چون گناه هم ممکن انسان بکنه بعد توبه میکنه شستشوش میده، اما اینه که توی همچین دانه های این چنینه میفتن تا چند سال بعضشون که بنده سراغ دارم هنوز نتونستن خوش معالجه بکنه، چند سال محروم بشه. حالا کیفیت معالجه نشون دیگه بحث اخلاقی که از بحث ما خارجه، فقط میخواستم یه تذکر اینجا عرض کنم. اون چی که فعلا بحث ماست اینه، توجه به خدا، ما بعد عشق به خدامون زیاد بشه، این عشق ما رو آدم همون میکنه، ما رو میسازه. وقتی انسان به یک کسی علاقه داشت، بعد گفتیم سعی میکنه تواضع بکنه مقابلش، دستوراتش رو بشنوه، تا وقتی که دیگه حتی جانش هم فدا شد. عشق به خدا همینه برای انسان میاره. صحرای کربلا وقتی میبینید شهدای کربلا این تو عاشقان میجنگن، این شور چیه تو وجودشونه؟ شب عاشورا چیه این پیرمرد شوخی میکنن؟ پیرمردایی که یکی تعجب کرد گفت شما اصلا اهل شوخی نبودی؟ گفت بله، من اصلا تو جوانی من شوخی زیاد نمیکردم. اون نمیدونم شب چه شوری، چه شوقی تو وجود من. آبس یکی از این پیرمرده است که روز عاشورا وقتی میخواست برد میدان کلا خود آهنش رو برداشت انداخت، زره رو از بدنش رو برهنه شد رد بید. اصلا یه عشقای تو کله اینا بود. یه کسی گفت دیوانه شدی؟ گفت بله دیوانه هستن، دیوانه حسین. عشقای چونین میکنه حتی آخرش به اینجا میکشونه مثلا. فقط دیوانگی داریم، یه دیوانگی قبل از عاقل شدنه، اون دیوانه های معروف هم که هست. این دیوانگی ها بعد از تعقله، یعنی عقل به مرحله کمال میرسه، یه دیوانگی دیگه تو وجودش میاره. حالا این روایت که میخوان بخونیم چند تا نکته توشیم. اول اینکه خیلی زشته برای کسی یه عمری رو بگذرونه خدای خودش رو نشناسه، خیلی بده. حالا حیوانات رو بگی، سنگ رو بگی، گیاهان رو بگی، اما انسانی که ادعا کنه به عقل دارن یه عمری هم سر سفره خدا بنشینه بلند شه، خیلی بده که کار نکنه، تحقیق نکنه، خدای خودشو نشناسه. تو احادیث داره سرمایه علم انسان شناخت خداست. چون اومده بود به امام میگفت که از عجایب علوم برام بگید، حضرت فرمودن تو اصلا ریشه علوم فهمیدی که حالا عجایبش رو میخوای؟ گفت ریشه چیه؟ تعبیر حدیث رسول مال اون سرمایه. گفت رسول مالش چیه؟ فهمدن معرفت خدا. اول شناخت خدا رو پیدا بکن، بعد برو سر عجایب علوم. این دانشمندان غربی که خدا رو نشناختن کاراشو خیلی مضحکه، خنده داره. اینا دارن تو معلول تحقیق میکنن، بهترین مکاشفات رو میکنن، تحقیقات رو میکنن، اما علت رو هنوز نشناخته. اصل کاریه رو باید بره ریشه رو بشناسه، سرمایه رو نداره، این رفته سر عجایب علوم میخونه چی؟ ریشه رو برو بفهم، هی تحقیم کنه راجع به انسان که انسان چه عجایب توش، خالقشو ببین کیه. زشت نیست انسان تو معلول دقت بکنه و علت رو اصلا فراموش کنه. برای تحقیق تو اون زمینه بکن، ببین میتونی باور بکنی که این انسان با این خصوصیاتی که داره و تو هنوز واقعشو نتونستی بشناسی، میتونی باور کنی که خالق نداره. بر خالقشو بشناس، ریشه اونه. حالا توجه کنید به این روایت، حدیث حضرت خیلی مفصله. در بهار الانوار جلد چهارم حدیث رو دیدم، صفحه شاید فراموش هم یاد داشت بکنم. حدیث تو بهار حدود دو صفحه هست مفصل، و اون قسمت اول حدیث رو که با بحث ما بیشتر مناسبت داره تو میخونیم. عن هشام قال كنت عند الصادق جعفر ابن محمد عليه السلام هشام میگه که من نزد امام چهارم امام ششم بودم. ادخل علیه معاویه ابن وهب و عبدالملک ابن اعیان، یه خدمت از آن نشسته بودم، دو نفر وارد شدن، یکی معاویه ابن وهب بود، یکی عبدالملک ابن اعیان. فقال معاویه ابن وهب، معاویه یه سوال کرد از امام ششم. سوالشون بود یا ابن رسول الله ما تقول فی الخبر الذي روی ان رسول الله صلی الله علیه و آله رعا ربه. و از از گفت که نظر شما چیه؟ یه خبری به ما رسیده که ججتون پیامبر خدا رو دیدن، میگم چه حدیث
الا ایه صورت الله،
اگه خدا رو دن به چه صورت خدا رو دیدن؟ باز یه سوال دیگه هم کرد معاویه، معاویه ابن وهب از امام ششون پرسید که
روایت داریم که عن الحدیث الذي رواه، روایت نقل میکنن، حدیث نقل میکنن که ان المؤمنین يرون ربهم في الجنه،
مؤمنین روز قیامت تو بهشت خدای خودشونو میبینن.
الا ایه صورت يرون،
چطوری به چه صورت خدا رو میبینن؟ فکر کرد الا خدا رو میبینن مثلا خدا به یه قیافه خیلی زیبایی. دو تا سوال کرد،
پیامبر تو همین دنیا خدا رو دیدن به چه صورت دیدن؟
مؤمنون روز قیامت میبینن خدا رو چطوری؟ به چه صورت خدا رو میبینن؟ سوالات نوشته بشه که فراموش نشه. وقتی هم خدمت یا علی مثلا رسید باید از تخصص رو استفاده بکنه، همچه که وقتی پیشی دکتر انسان پنج دقیقه فرصت پیدا کرده شروع میکنه دلش میخواد از تخصصای او تو این پنج دقیقه استفاده کنه. وقت خیلی ارزش داره. فوری سوال میکرده از امام ششون که این حدیث یعنی چه؟ پیامبر خدا رو دیدن به چه صورتی دیدن؟ مؤمنی روز قیامت تو بهش خدا رو میبینن به چه صورتی میبینن؟
فتبسم علیه السلام،
امام صادق یه مقدار خندش میگرفت، منتها تبسمی که فقط لبهاشون باز شد.
ثم قال یا معاویه،
پس فهمدن ای معاویه،
ما اقبح بالرجل یأتی علیه سبعون سنه او ثمانون سنه یعیش فی ملک الله و یأکل من نعمه ثم لا یعرف الله حق معرفته.
فهمدن چقدر قبیحه، خیلی بده که یه انسانی 70 سال یا 80 سال از عمرش بگذره و در ملک خدا زندگی بکنه و از نعمتهای خدا بخوره و هنوز خدا رو آنگونه که باید نشناخته باشه. یه اولین جمله از حضرت سمعت بره خدا خودش خوب بشنسه، خیلی بده.
ثم قال علیه السلام یا معاویه،
بعد حضرت شروع کرد جواب سوالش رو بده که انها میخوام بفرمان که اگه انسان خدا رو خوب میشناخت میفهمید که خدا قابل دیدن نیست، اون محاله. اما خب حالا جواب سوالت این،
یا معاویه ان محمد صلی الله علیه وسلم لم یر رب تبارک و تعالی به مشاهدت العیان.
یه شماره اتومبیل 51893 همدان جلو درب منزل مردمه، مال هر کس زود برداره که اذیت نشه. جلسه ما اگه موجب ایذای کسی بشه برکات جلسه اون گرفته میشه. ایشنجی هم باز تذکر دادم عزیزان تو رفت شدشون بعد از اتمام جلسه رعایت بکنن، ایزا حرامه رفت شدها. از اینجا که میرویم توی داخل کوچه نیستید، خود همه همسایه ها اومدن گاهی ایراد گرفتن، موتور اینا هم باز همین تو از داخل کوچه دیگه نیاد که مسیر یه منگار راحت بدون سر و صدا، حتی صدای پاتون هم رعایت بکنید، صدای آهسته قدم برداری تو کوچه.
فرمودن ای معاویه پیامبر لم یر رب تبارک و تعالی به مشاهدت العیان،
پیغمبر با چشم خدا را ندیده.
و ان الرؤیت علی وجهین،
دیدن به دو شکله، دو وجه داره،
رؤیت القلب و رؤیت البصر،
یا رؤیت القلب و رؤیت البصر.
یعنی دو رو دیدن داری، یه رؤیت با قلب داری، با دل میبینه، یه رؤیت هم با چشم داری، با چشم ظاهر میبینه.
فمن انا به رؤیت القلب فهو مصیب.
ای کسی عقیده داره که پیغمبر به رؤیت قلب خدا رو دیدن، این فکرش درست صحیح.
و من انا به رؤیت البصر فقط کفر بالله و به آیاته.
ای کسی قصدش اینه که پیغمبر با چشم دیدن خدا رو، این کافر به خدا و آیات خدا شده، یعنی نه خدا رو قبول داره نه آیات قرآن.
چرا؟ لقول رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن
همده، این گفتار خود پیغمبره که من شبه الله به خلقه فقط کفر. هر کس خدا رو شبیه خلق خدا بکنه این کافر شده. خب اون که میگه با چشم ظاهر دیده میشه داره خدا رو شبیه خلق بکنه، میگه مثل بقیه که دیده میشه خدا هم با چشم ظاهر دیده میشه، این کافر شده.
ولقد حدثنی ابی،
امام صادق علیه السلام میفرمان که پدرم برا من فرمودن،
ان ابی ان الحسین ابن علی،
پدرم از پدرشون امام سجاد و امام سجاد از پدرشون امام حسین نقل کردن که قال، امام حسین علیه السلام فرمودن که سئل امیر المؤمنین علیه السلام، یک کسی از حضرت علی علیه السلام پرسید،
فقیل یا اخا رسول الله،
یکی پرسید ای برادر رسول الله،
هل رأیت ربک،
از حضرت علی علیه السلام پرسید شما تا بال خداتون رو دیدید؟
فقط حضرت فرمودن و کیف اعبد و من لم اره،
چگونه من عبادت کردم خدایی را که ندیدم؟ یعنی چطور باورت شده؟ مگه میشه خدای ندیده رو عبادت شروع کنم؟
یعنی حتما دیده شده،
خدایی رو که دیدم دارم عبادت شروع کنم.
بعد فهمدن لم تره العیون به مشاهدت العیان،
چشم ها خدا رو ندیده با این ظاهر، خدا رو بالعیان بخواد ببینه،
لیکن رأت القلوب به حقائق الایمان،
این دل هاست که خدا رو میبیند به اون حقیقت ایمانی که تو وجود این قلبه. ایمان وقتی که رسوخ در وجود کسی کاملا میبیند.
فاذا کان المؤمن یرا ربه به مشاهدت البصر فان کل من جاز علیه البصر و رؤیه فهو مخلوق.
وقتی که گفتیم مؤمن خدا رو با چشم ظاهر ببینه، این معنیش اینه، توضیحش اینه که اون چرا که جایز است چشم من ببینه و رؤیت بکنه یقینا اون مخلوقه، فهو مخلوق.
ولا بد للمخلوق من الخالق،
اون چیزی رو که من با چشمم دارم میبینم مخلوقه، هر مخلوقی هم حتما خالق داره. خب حالا اگه گفتیم خدا را با چشم ظاهر دیدیم، معنیش اینه که این خدا شد مخلوق و باید پس خدا حالا یه خالقی داشته باشه، یه خدای دیگه باید باشه که او رو بیافرینه.
فقط جعلته اذن محدثن مخلوقا،
در این هنگام تو اومدی خدا رو حادث شده قرارش دادی، یعنی خدا نبوده، این خدایی که من با چشمم دیدم حادث شده. پس چون گفتیم مخلوق، مخلوقه یعنی خلق شده و خلق شده یعنی قبلا نبوده بعد با وجود اومده، این خدایی که من با چشمم دیدم قبلا نبوده و بعد با وجود اومده، این میشه محدث، حادث شده و مخلوق میشه، این که خالق نیست که.
من دنبال خالق میگشتم.
فقط جلت و اذن محتفا مخلوق و من شبهه به خلقه.
وقت دقت کنی، حالا اینجا دیگه نگفتن، تا اینجا میشه کفر. یعنی اگه کسی به این عقیده رسید که خدا رو با چشم زاید دیده، در واقع اون خدای اصلی رو کافر شده، منکر شده. این خدا این که با چشم دید که این شد مخلوق، این خودش یه خالق دیگه بادش داشت. پس این که پیغمبر بودند هر کس این تو فکر کنه کافره، این توضیح این دنبال حدیث این.
بعد میفرمون و من شبه او به خلقه، ای کسی خدا رو تشبیه به خلق کرد، یعنی گوه همتی که رفیقم رو میبینم خدا رو میتونم ببینم، شریف میکنه. فقط اتخذ مع الله شریکا، اینا برای خدا شریف قرار دارد. ویلهم، وای بر اینا، اولم یسمعو یقول الله تعالی، آیا اینا نشنیدن که خود خدا تو قرآن میگه؟
خدا تو قرآن چی میگه؟
لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر.
یعنی چشمها خدا رو نمیبینه، خدا چشمها رو میبینه و خدا لطیف و خبیر است. لطیف است، پس چشمها خدا رو نمیبینه چون جسم نیست، لطیفه. و خبیر است، پس خدا باید چشمها رو ببینه. خب از اینجا هم باز اول حدیث رو که گفتیم اگه کسی اون عقیده رو داشته باشه، هم کافر به خدا شده، هم کافر به آیات خدا. او آیات خدا یکیش همینه. اگه کسی این آیه قرآن رو عقیده داشته باشه، دیگه نمیتونه باورش بشه که خدا دیده میشه. اگه کسی گفت خدا دیده میشه با چشم ظاهر، این آیه رو انکار کرده، کافر به آیه.
و قوله
باز حضرت یه آیه دیگر هم میفرماند،
میفرماند خدا میگه که لم ترانی،
خطاب به حضرت موسی،
میگه لم، این لم چند تا کار ازش میاد.
لم علاوه بر این که نفی میکنه و میگه نه، نشم مال آینده است، یعنی نفی مستقبله، در ضمن تأکیدم داره، تأکید تو نفی داره، که این تأکید تو نفی رو تو فارسی وقتی هم ترجمه کنیم میگیم هرگز. هرگز فهم کنم وقتی که میگیم نه نمیتونی خدا رو ببینی، هرگز نمیبینی، تأکید رو کنیم.
لم ترانی موسی، هرگز من رو نخواهی دید، ولیکن انظر الی الجبل، نگاه به کوه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگه کوه بر جای خودش ثابت موند تو میتونی مرا ببینی. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا،
وقتی خدا تجلی کرد بر کوه، کوه از بین رفت، دکا یعنی هموار شد با زمین،
پخش شد. و انما طلع من نوره علی الجبل کذو ان یخرج من سم الخیار،
تازه میگه که حدیث میگه اون نور از خدا که تجلی بر کوه کرد که کوه منفجر شد و نابود شد،
به اندازه نوریست که از سوراخ یه سوزن رد بشه، به این اندازه شد.
نور خدا به کوه تجلی نکرد، نوری که میگه الله نور السماوات والارض،
نه، به اندازه یه سر سوزنه ریز
وقتی به کوه تجلی کرد به این اندازه کوه نابود شد.
فدک دکت الارض،
زمین متلاشی شد،
و سعفت الجبال، کوه
موسا افتاد مرد، سعقان بیهوش شد، اما حدیث دنبالش بگید ای میتا مرد.
فلما افاق و رد علیه
روحه یا روحه،
وقتی که به هوش اومد باز زنده شد و روح به بدنش برگشت،
یا بگیم خدا روح رو به بدنمون برگردون. قال از موسی کرد سبحانک تبت الیک. خوب دقت کنید، اینجا هم جواب یه سوال داده میشه که بعضی میگن حضرت موسی مگه نمیدونست که خدا دیده نمیشه؟ بله حضرت موسی میدونست. این سوالش به درخواست اصحاب و یاران جاهلش، اونا که جاهل بودن اونا میگفتن کارو که خدا رو ببین. حضرت موسی میدونست خدا دیده نمیشه، اما میخواست سوال اونا رو مطرح بکنه، دیگه نمیدونست کار به اینجا کشیده میشه. تو درخواست یارانش از خدا اینا خواست و بعدم این برنامه پیش اومد، حضرت موسی افتاد مرد و بعد که به هوش اومد گفت توب تو الیک من قول من زعم انک ترا. گفت خدایا توبه میکنم و بازگشت میکنم به تو از گفتار کسانی که فکر میکنن تو دیده میشی. یعنی دیگه از حرف اینا پشیمان شدم از صحبت اینا و رجعت الی معرفتی بک، برگشتم به همون شناختی که خودم به تو داشتم، اون شناختی که داشتم که تو دیده نمیشه. ان الابصار لا تدرکک، شناختی که من قبلا داشتم اینه که چشم ها تو رو درک نمیکنه. و انا اول المؤمنین و اول المقرین، من اول مؤمن و اول اقرار کننده هستم به انکت هرا ولا ترا، به این که تو میبینی اما دیده نمیشه. و انت بالمنظر اعلام. شالله دو بلای بحث و شبهای آینده خواهیم داشت. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته. سر مقدس حضرت یحیی سلام الله علیها و حضرت سید الشهدا علیه السلام هر دو داخل تشت گذاشته شد، اما با یک تفاوت. وقتی حضرت یحیی رو میخواستن به شهادت برسانن، میشدن اول سر رو داخل تشت گذاردن، مردم میگفتن خون بدن حضرت یحیی اگر رو زمین بریزه ممکنه عذاب الهی نازل بشه. از اول سر او را داخل تشت برید. ای صد هزار یحیی به فدایت حسین، حیف از خون تو ریزد روی خاک، حیف از خون تو ریزد روی خاک. یحیی یحیی من اجازه که تشبیه بیارم حسین.